سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ششونیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در این 30 دقیقه ارج گذاری به قربانیان رویدادهای خونین اخیر. امروز در سرتاسر افغانستان ماتم ملی اعلام شد. شمار قربانیان رویداد کابل شاید به مراتب بیشتر از آمار ارائه شده باشد.
86 نفر آمار رسمی شهدا بود.
یکی از زخمی های این رویداد نرگس است. او تا هنوز تحت فشارهای روانی قرار دارد.
پشتر خسته کردیم که آتش خیلی زیاد بود. باز دویده ای طرف هم بودیم. یک چند دقیقه هم شدیم. باز دوباره اگر فشاری دیگه شد.
باشنده های کابل انتظار دارند که آتش بس سه روزه به دائمی مبدل شود.
آتش بس دائمی باشه که این وطن آرام شود. باید در ولایت ها بریم.
همسر محمد علی کلی امروز در کابل با فدراسیون فوتبال افغانستان درباره ساختن یک ورزشگاه گفتگو کرده.
اینا به این ارتباط صحبت کردن که ما میخواییم که دوباره میره فاندیشن محمد علی کلی میخواییم که دوباره میره در آب پرسه.
جزئیات این همه تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. ترور یک عالم دینی از سوی مردان مسلح ناشناس در پروان. خلیله علی همسر محمد علی کلی مشت زن اسطوره فقید جهان امروز به کابل آمد و درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینیان دیشب هم ادامه یافت. تفصیل خبرها. بنابر عملات مرگبار اخیر در افغانستان، ماتم ملی امروز در سراسر این کشور اعلام شده است. اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و برخی دیگر از مقام های افغان به مناسبت امروز و فاتحه خوانی برای قربانیان عملات در مسجد جامع ارگ ریاست جمهوری دور هم جمع شدند. حکومت افغانستان ماتم ملی را پس از آن اعلام کرد که در نتیجه عملات مرگبار در دشت برچی کابل و پل علم ولایت لوگر ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در این روز بیرق‌های افغانستان بر ساختمان‌های اداره‌های دولتی در داخل و نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در خارج از کشور نیمه برافراشتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان اعلام سه روزه آتش بس در روزهای عید از سوی گروه طالبان را استقبال کرده. خلیلزاد در توییترش روی تصحیح گفتگوهای صلح تاکید ورزیده و گفته که افغان ها مستحق رسیدن به یک راه حل سیاسی و صلح دائمی اند. پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هم در نشست خبری روز دوشنبه اعلام آتش بس سه روزه از سوی طالبان در روزهای عید را مورد استقبال قرار داد و از طالبان خواست تا این آتش بس را دوام دهند. مقام های محلی پروان از ترور یک تن از عالمان دینی این ولایت خبر دادند. محمد صابر احمدی ولسوال سالنگ بر رادیو آزادی گفت مولوی عبدالوهاب ثاقب مدیر ارتباطات و آگاهی عامه ریاست ارشاد حج اوقاف پروان پیش از چاشت امروز در تیراندازی مردان مسلح ناشناس کشته شد. و گفته آقای احمدی تحقیقات در مورد رویداد جریان دارد. مولوی ثاقب باشنده دره سالنگ و یکی از عامیان حکومت خوانده می شد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. خلیله علی همسر محمد علی کلی مشت زن اسطوره‌ای فقید جهان امروز به کابل آمد. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید خلیله علی با یوسف کارگر رئیس این فدراسیون ملاقات کرده. کارگر به رادیو آزادی بیشتر گفت
دیدار غیر مترقبه بود که امروز صبح برای ما تلفن آمد که خانم کلی آمده دیدار میکنه از فدراسیون فوتبال افغانستان. کدوم بفرمایید.
هدف سفر او به کابل صحبت در مورد آغاز پروژه ساخت استادیوم فوتبال برای افغانستان خوانده شده. فدراسیون فوتبال گفته که زمانی که افغانستان در 2013 قهرمان فوتبال صلح آسیا شد، بنیاد محمد علی کلی وعده کرده بود که در ساختن استادیوم معیاری به نام ویکتوری یا پیروزی در کابل کمک خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل حمله های هوایی را بر غزه انجام داده و جنگجویان فلسطینی هم بر مناطق زیاده راکت پرتاب کردند. اردوی اسرائیل میگوید از دیشب بین 120 موضع شورشیان را هدف حمله های هوایی قرار داده. به گفته اردو این کشور این حملات هوایی در پاسخ به پرتاب 200 راکت صورت گرفته که از سوی گروه حماس و دیگر جنگجویان به سوی اسرائیل پرتاب شده. اردو اسرائیل ادعا کرده که 15 شورشی مسلح را کشته است. گفته شده که بیشتر راکت های پرتاب شده از سوی سیستم دفاعی اسرائیل دفع شدند، اما در نتیجه اصابت چند راکت بر خانه های افراد ملکی در شهر جنوبی اسقلان 6 تن زخمی شدند. ایران برای 13مین دور انتخابات ریاست جمهوری کشور ثبت نام برای نامزدهای احتمالی را آغاز کرده. این انتخابات قرار است در 18 مای جون برگزار شود. مراحل ثبت نام برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز آغاز شد و برای 5 روز ادامه می‌یابد. در مرحله بعدی نامزدان از سوی شورای نگهبان ایران بررسی می‌شوند. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 27 می اعلام شود و دوره تبلیغات 20 روزه پیش از رای گیری آغاز خواهد شد. و گزارش ها از منطقه تاتارستان روسیه می رسانند که بر اثر انفجار و تیراندازی بر یک مکتب 9 نفر کشته شدند. یک معلم و 8 دانش آموز در میان کشته شده ها اند. 21 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه ها نخست بم منفجر شد و سپس 2 تن به تیراندازی پرداختند. گفته شده که مهاجمان برخی را گروگان هم گرفتند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش‌بینی شده است. فردا کابل آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 25، پایین‌ترین 11. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 30، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 31، پایین‌ترین 17. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 29، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 25، پایین‌ترین 15.
خبرهای افغانستان و جهان را با پیشگویی وضعیت آب و هوای افغانستان شنیدین. شنونده عزیز، در گزارش های ما یکی هم اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان است که با استقبال از اعلام آتش بس 3 روزه طالبان در روزهای عید از این گروه خواسته که در اقلوی جرگه حاضر به گفتگو شود. در این مورد تا دقایق بعد برایتان جزئیات خواهیم داد. اما حالا در مورد روز ماتم ملی در افغانستان، حکومت افغانستان میگوید که به منظور غم شریکی با خانواده های قربانیان رویدادهای خونین اخیر، امروز در تمام کشور مراسم فاتحه خوانی و ختم های قرآن برگزار شده. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که روز شنبه این هفته در نتیجه انفجار موتر بم گذاری شده در کابل دست کم 50 تن جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات در این گزارش.
ماتم ملی برای کشته شدن ده ها دانش آموز مکتب دخترانه سید شهدای غرب کابل و مهمانخانه ولایت لوگر در جنوب کابل. حکومت افغانستان گفته که امروز برای همدردی با خانواده های قربانیان این حمله در مساجد حسینیه ها و ادارات دولتی افغانستان مراسم فاتحه خوانی و ختم قرآن برگزار شد. محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که بیرق افغانستان در ادارات دولتی و نمایندگی های دیپلماتیک در خارج کشور نیمه برافراشته بود.
جلسه فاتحه به خاطر شهدای مکتب سید الشهدا و شهدای ولایت لوگر امروز در ارگ ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه و تمام اراکین حکومتی و اقشار مختلف مردم در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.
نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل هم برای همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد پرچمش را به صورت نیمه برافراشت در آورده است. این اتحادیه در صفحه رسمی تویتر خود نوشته که برای رسیدن به صلح در کنار افغان ها ایستاده است. شنبه گذشته در پای انفجار موتر بم گذاری شده و 2 انفجار دیگر در برابر مکتب سید شهدا در غرب کابل، به اساس ارقام رسمی بیش از 50 دانش آموز کشته و 151 تن دیگر زخمی شدند. اما به اساس برخی گزارش ها تعداد تلفات ممکن است بیشتر باشد. پیش از این در حمله مشابه در مهمانخانه در شهر پل علم ولایت لوگر 25 دانش آموز که از ولسوالی عذر این ولایت برای شرکت در امتحان کنکور آمده بودند کشته شدند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل خواستار شناسایی و محاکمه عاملان این دو حمله شده است. این شورا در اعلامیه از کشورهای عضو خواسته است که در کشاندن عاملان، حامیان و سازماندهندگان این حمله ها به افغانستان کمک کنند. شورای امنیت ضمن محکوم کردن این حملات با خانواده های قربانیان اظهار همدردی کرده است. مسئولیت این حملات خونین را هیچ گروهی به عهده نگرفته، ولی حکومت افغانستان طالبان را مسئول این حملات دانسته است. طالبان هر دو حمله را محکوم کرده و گفته که در آن دست نداشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در گزارش ماه رمضان را ماه خونین خوانده و نوشته که 130 رویداد امنیتی در این ماه ثبت شده و در این رویدادها 168 تن کشته و 351 تن زخمی شدند. با گفته مسئولان این کمیسیون، این آمار شامل قربانیان حمله به مکتب سید شهدا نمی شود. با اساس آمار این کمیسیون، میزان تلفات غیر نظامیان در ماه رمضان در مقایسه با قبل آن 15% افزایش داشته است. بعد دنبال این رویدادها و در آستانه عید فطر، گروه طالبان آتش‌بس سه روزه ای را در روزهای عید اعلام کرده است. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، از این تصمیم طالبان استقبال کرده و خواهان آتش‌بس دائمی شده است. آقای خلیزاد در صفحه تویتر خود بر سرعت یافتن گفتگوهای صلح تاکید کرده است تا با گفته او این جنگ بی‌معنی در افغانستان پایان یابد.
مراسم ارج‌گذاری به قربانیان رویدادهای اخیر در افغانستان رمضان در این کشور یکی از مرگبارترین ماه‌ها بود. شمار قربانیان رویداد اخیر را برخی رسانه‌ها تا 85 تن و زخمی‌ها را هم تا 200 تن در حمله مکتب سید الشهدا گزارش دادند. زهرا یگانه یکی از رضاکاران است که شمار تلفات و زخمی های رویدادهای های مرگبار در کابل را جمع‌آوری می کند. در گفتگویی که با او داشتم، نخست از فعالیت هایش پرسیدم و سپس هم در مورد شمار قربانیان انفجارهای مکتب سید الشهدا.
متاسفانه با توجه به اوضاعی که در کشور هست، هر روز مشاهده انتحاری و انفجار اینا هستیم. طبیعتاً یک افراد زیاده هستن که در بخش کار میکنن، ما هم جز ادامور رضاکارا هستم. وقتی که ایتر حادثات میشه، ما مراجعه میکنیم دقیق بلا فاصله با تمام شفاخانه‌ای که در اطراف حادثه بوده یا شفاخانه‌ای که خود در دست تحت عملشون در اختیار ما قرار میتن، مراجعه میکنیم دقیق کل زخمی ها رو هم میبینیم، بعد فراخوان هم میدیم با تمام دوستا. و ما مثلا دیروز به ساحه انفجار هم رفتیم، همراه مکتب صحبت کردیم، اونا هم یک فراخوان عمومی رو شروع کردن در تمام مساجد که هر کس زخمی های حادثه هستن، خانواده شهدا هستن، بس مراجعه کنن و خود ثبت بکنن، چون متاسفانه در این حادثه و هر حادثه خیلی وقت شهید میشه بلافاصله بدون اینکه ثبت شه و میره دفن خاک میشه، یا حتی به شفاخانه رسمی مراجعه نمیکنن و از این خاطر ما خیلی وقتا زخمی ها رو نمیتونیم تحت حمایت داشته باشیم. ما از آدرس‌های مختلف سوشال مدیا، از آدرس‌های معتبر خود ما و همچنین مراجعه مستقیم و تمام شفاخانه شخصی و دولتی این آمار را تلاش می‌کنیم به دست بیاریم.
در مورد رویداد کابل مکتب سید الشهدا گفتین رفتین، یافته‌های شما چی را نشان می‌ده؟ آمار قربانیان چند است؟ زخمی‌ها در کدام حد است؟
متاسفانه هنوز هم یک آمار بسیار دقیق ثبت شده نداریم. حتی خود مکتب هم به این آمار دسترسی نداشتن. ما تلاش میکنیم از آدرس‌های مختلف جمع بکنیم، ولی ما بیشتر از 300 نفر زخمی و شهید در اینجا برآورد میکنیم، چیزی که حداقل ما با چشم دید خود میبینم. و خود مکتب هم به این مسئله واقف است. ما میگه ما هم بالاتر از 300 نفر تخمین میزنیم، به خاطر ساعت رخصتی ما بودن و اکثر شاگردا برآمده بودن از سن. به همین دلیل بالاتر از 300 هست. ما 86 نفر هم آمار رسمی شهدا بود. از دیروز به طرف 3 نفر حداقل پیش چشم ما به لیست شهدا اضافه شده. حداقل یک نفر از بامیان به ما تماس گرفتن که اونا بلافاصله بعد از شهادت هیچ ثبت نکردن و شهید خود به منطقه خود چکردن، یعنی بردن. به این معنی که خیلی از آمار هنوز به دست نه دولت و نه خود مکتب و نه کسای کار میکنن رسیده، ولی ما همچنان کار که در آن هستیم که انشاءالله بتونیم یک لیست دقیق تر حداقل پیدا بکنیم تا بفهمیم که چقدر ما از دست دادیم متاسفانه و چقدر زخمی داریم که تحت حمایت و تحت مداوا قرار بگیرن.
زهرا یگانه با رادیو آزادی صحبت میکرد و یکی از رضاکاران است که شمار تلفات و زخمی های رویدادهای مرگبار در کابل را جمع آوری میکند. مرگ ده‌ها دانش آموز دختر در حمله بر مکتب سید الشهدا در غرب کابل همدردی گسترده ای را برانگیخته. اما این دانش آموزان چه کسانی بودند و چگونه کشته شدند؟ خبرنگار ما به سراغ خانواده های شمار از قربانیان این حمله رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
خانمانم بیل نتانسته بود که درس بخانه پیشرفت کنه، اونو میخواید مانیشه.
نامش نرگس است. یکی از ده ها قربانی حمله خونین به مکتب سید الشهدا در غرب کابل و او در حال حاضر در شفاخانه وزیر محمد اکبر خان کابل بستری است. نرگس میگوید با دو همسنفیش با مکتب میرفت که در راه هدف انفجار قرار گرفتند. هر دو همسنفیش کشته شدند و خودش زخمی شد.
حادثه کمی طرفتر برابر کردیم تا اونجا به اون وقت در اون نفهم بودیم که انفجاری است. حادثه کمی طرف آمادیم پرسر خسته کردیم که آتش خیلی زیاد بود. باز دویده ای طرف آمادیم یک چند دقیقه طرف شدیم باز دوباره اگه انفجاری دیگه شد بس دیگر امان دکتر بود که بیوش بودیم نفهم بودیم.
چاره های ناشی از انفجار این موتر بمبگذاری شده پاهای نرگس را با شدت زخمی کرده است. میگوید در شفاخانه خبر شد که هر دو همسنفیش کشته شدند. نرگس به این باور است که عاملان چنین حملات به این دلیل به دانش آموزان حمله میکنند که نمیخواهند افغانستان پیشرفت کند. اما نرگس اراده محکم دارد که به درسهایش ادامه دهد. میگوید در برابر چنین حملات هرگز عقب نشینی نخواهد کرد. نرگس 16 ساله دو خواهر و دو برادر دارد. میگوید پدرش ظفرعلی کار روزمزد میکند و تمام تلاشش این است که فرزندانش آموزش ببینند. اما خانواده نرگس نمیخواهد با رسانه ها صحبت کند. در کنار نرگس زهرا دانش آموز صنف 12 هم بستری است. او هم چندین جای بدنش زخمی شده است. میگوید حکومت باید امنیت مکتبش را تامین کند.
چرا در کشورهای دیگه اینطوری نمیشه؟ چون فقط در کشور ما میشین. دولت باید توجه داشته باشد به مکتب، امنیت از اینجا بگیره دیگه. پلیس باید اینجا، ما باید دروازه خود گارد داشته باشیم، کلی چی داشته باشیم تا ما رو بتونن مثلا هر روز باید تلاش کنن.
اگرچه برخی رسانه ها شمار تلفات حمله روز شنبه بر مکتب سید شهدا را 85 کشته و 147 زخمی گزارش دادند، اما احمد زیازیا معاون سخنگوی وزارت داخله قربانیان این حمله را شامل بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 زخمی دانست. پس از این حمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با سرور دانش معاون دومش دستور داد که در ظرف دو هفته با مشوره ساکنان محل طرح برای تامین امنیت غرب کابل آماده کند.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نمی.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
ساعت حالا 6:47 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اشرف غنی با استقبال از اعلاماتش پس از 3 روزه طالبان در روزهای عید از این گروه خواسته که در اگلوی جرگه حاضر به گفتگو شوند. محمد اشرف غنی در همایش به مناسبت هفته مساجد در ارگ گفت که طالبان با جنگ و خشونت نمی توانند اراده ایشان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در این مراسم گفت که در 5 ماه گذشته 800 برنامه بمبگذاری در کابل تنها خونسا شده است. جزئیات در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی به مناسبت هفته ساخت مساجد و گشایش 43 مسجد در کابل و ولایت ها از اعلامیه‌اش پس از 3 روزه در روزهای عید از سوی طالبان استقبال کرد. آقای غنی از رهبری طالبان به خاطر اجازه ندادن به افراد این گروه برای رفتن در بین مردم و دیدار با آنان انتقاد کرد.
ما از آتش‌بس این چند روز استقبال میکنیم. ما همیشه آتش‌بس دامدار اعلام کردیم. چرا از مردم خود میهراسید؟ چرا به افرادتان هدایت میدید که با هموطنانشان نیامیزند؟ به مسجدها بیایید. از مسجدها میترسید که با مردم نماز بخوانید؟ از صحبت کردن با وطندارتان میترسید؟
وطندار نداری که تو سر اوغه گیگی؟
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که طالبان با طرح حملات خونین چون لوگر، کابل و زابل و افزایش خشونت و کشتاری افراد نمیتواند که اراده خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. آقای غنی بار دیگر از این گروه خواست که در یک روی جرگه حاضر شوند و با انجام گفتگو یک دیگر را قناعت دهند و به یک رای حل برسند. اما طالبان با رد دست داشتن در حملات خونین کابل و لوگر بارها گفتند که آنان خواهان ادامه جنگ نیستند و میخواهند که از طریق گفتگو و یک رای حل سیاسی به مشکلی افغانستان پایان داده شود. این در حالی است که طالبان با صدور اعلامیه آتش‌بس 3 روزه در روزهای عید فطر اعلام کرده، اما از افراد خود خواسته که به محلات کنترل دولت نروند و از ورود نیروهای امنیتی هم به مناطق تحت کنترل خود جلوگیری کنند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست آقای غنی در این مراسم حمله با موتر بم گذاری شده به مکتب سید الشهدای دشت برچی را حمله به مکتب ها دانست و گفت که عاملان این رویداد بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. آقای صالح گفت که در 5 ماه گذشته 800 طرح بم گذاری در کابل خنثی شده است.
اما باید داشته باشیم که تنها در 5 ماه گذشته در کابل 800 پلان بمگذاری خونسا شده که مجرمین از اینا در مراحل مختلف محکمه هستند.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین با انتقاد از سیاست حمایتی پاکستان از طالبان و گروه های تروریستی گفت که حتی رهبر کاتولیک های جهان حمله اخیر قلب کابل را محکوم کرد، اما هیچ ملا و مسجدی در پاکستان این حمله را محکوم نکرد. حملات اخیر به ویژه حمله مرگبار به مکتب سید الشهدا در غرب کابل با واکنش های زیادی در سطح ملی و بین المللی مواجه شد. مسئولیت این حمله را که در آن 85 تن کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند هیچ گروهی به عهده نگرفت و طالبان این حمله را محکوم کرده است.
اظهارات رئیس جمهور افغانستان و معاون اولش. رئیس جمهور گفته که اگر طالبان می خواهند در یک لوی جرگه با او حاضر به گفتگو شوند. این تحولات در حالی که همزمان با فرارسیدن عید فطر شمار از باشنده های کابل خانه برقراری آتش بس دائمی در افغانستان شدند. مردم ابراز امیدواری میکنند که آتش بس 3 روزه عید ادامه یابد و در آینده شاهد هیچ رویداد امنیتی نباشند. در این حال وزارت داخله افغانستان گفته که برای تامین امنیت عید فطر تدابیر امنیتی در سرتاسر کشور گرفته شده است. بیشتر در گزارش.
با اعلام آتش بس طالبان در روزهای عید فطر شماری از باشندگان کابل با استقبال از این اعلام خواستار برقراری آتش بس پایدار شدند. در روزی که در پی حملات مرگبار اخیر در کابل و لوگر در افغانستان اعضای ملی اعلام شده، بسیاری از مردم در کابل برای روزهای عید آمادگی گرفتند. آنها امیدوارند که روزهای عید را در فضای آرام سپری کنند. مصطفی از باشندگان کابل یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت:
خیدر واسه توان خود گرفتیم، بادام، نخود، گلچه، اینمی سیمیان چیزها را خریدیم. آتش بس دائمی شوه، خواهش میکنیم از دو جانب که آتش بس دائمی کنند. حالا ما ولایت های خود رفته نمیتونیم، از ولایت ها آمده اینجا نمیتونند، وضعیت خراب است، امنیت نیست.
این تنها آرزوی مصطفی نیست، بلکه بسیاری از باشندگان کابل خواستار برقراری آتش بس پایدار و پایان جنگ هستند. همچنین فریدون باشنده دیگر کابل گفت که آرزو دارد آتش بس پایدار و امنیت برقرار شود تا مردم به دور از جنگ آزادانه گشت و گذار کنند.
عید خوب، بسیار یک عید خوب است. یک خبر خوشم شنیدیم به خاطر آتش بس. آتش بس دائمی باشه که ای وطن آرام شوه، باید در ولایت ها بریم. ایدای خدا باید ما از کابل هستیم در بدخشان سپری کنیم، بدخشان در اینجا سپری کنه، لوگر بریم، ننگرهار بریم، دیگه انشالله همه چیز خداوند برابر میکنه.
در کنار ناامنی ها، گسترش ویروس کرونا یکی از چالش های جدی دیگری است که مردم را از گشت و گذار در روزهای عید به نحوه باز خواهد داشت. این در حالی است که گروه طالبان برای 3 روز عید آتش بس اعلام کرده و از افراد خود خواسته که نه به مناطق تحت کنترل دولت بروند و نه به نیروهای دولتی اجازه دهند که به مناطق تحت کنترل این گروه وارد شوند. در همین حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور برای تامین امنیت در 3 روز عید آمادگی کامل دارند.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند. هیچ نوع نگرانی در این راستا وجود نداره. پلیس افغانستان، اردوی ملی قهرمان و نیروهای شجاع امنیت ملی در سراسر افغانستان آمادگی های خاص و تدابیر امنیتی خاص روی دست گرفته شده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به اعلام آتش بس طالبان به نیروهای امنیتی دستور داده که آتش بس اعلام شده را رعایت کنند. کاخ ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته است که تاکید دولت و مردم افغانستان بر آتش بس واقعی و دائمی است. در سالهای 1397 و 1399 نیز در روزهای عید آتش بس اعلام شد که دولت و مردم با گرمی از آن استقبال کردند و خواستار آتش بس دائمی شدند، اما طالبان هنوز به این درخواست تن ندادند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا 6:54 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خلیله کلی، همسر محمد علی کلی، قهرمان چندین مرتبه مشت‌زنی جهان، امروز در کابل با فدراسیون فوتبال افغانستان درباره ساختن یک ورزشگاه گفتگو کرده. صحبت‌های ابتدایی درباره ساختن این ورزشگاه در سال 2013 پس از قهرمانی افغانستان در بازی‌های فوتبال جنوب آسیا آغاز شد، اما تا حالا کار عملی بالای این پروژه شروع نشده. یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، پس از دیدار با خلیله کلی با امید مرزبان صحبت کرده و از جریان دیدارش با همسر محمد علی کلی گفته است.
دیدار غیر مترقبه بود که امروز صبح برای ما تلفن آمد که خانم کلی آمده دیدار میکنه از فدراسیون فوتبال افغانستان. کدوم بفرمایید آمدن و بحث صحبت‌ها و خبرنگارایی که سوال شد، هدف از دیدار قسمی که شما در جریان هستین، 2013 که تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمان شد، یک نهاد در امریکا حاضر شدن که یک استادیوم به نام ویکتوری، ما یک استادیوم استاندارد معیاری در افغانستان نداشتیم، استادیوم اعمار کنن و برای پیشنهاد برای فدراسیون فوتبال افغانستان کردن که فدراسیون فوتبال به دیده قدر نگریسته که خود بازی های فوتبالی خود نسبت نداشتن استادیوم استاندارد معیاری از دست میتیم. اونا تلاش کردن که استادیوم اعمار کنند در افغانستان. تقریبا 7-8 سال یا زیادتر از او دوره گذشتن تا بال کدام اقدام از او صورت نگرفته و بازم خانم کلی آمد. در او وقت و زمان یکی از سپانسرهای از فاندیشن محمد علی کلی بودن. اگر اینا به این ارتباط صحبت کردن که ما میخواییم که دوباره میره استادیوم چیزش امی فاوندیشنش و محمد علی کلی میخواد که دوباره امیر در آب پرته و بیای استادیوم را اعمار کنه.
بیشتر محمد علی کلی به خاطر قهرمانی های خود در بخش بوکس معروف است. چرا فوتبال، چرا توجه به فوتبال افغانستان کردن اونم خانمش؟
یکی از افغانهای ما که در امریکا زندگی میکنه تقریبا زمانی که محمد علی کلی حیات بودن یا دیدار داشتن، در از او یک پیشنهاد کردن که ما اینطور تیم فوتبال افغانستان قهرمانش استادیوم استاندارد نداریم. بازو برش وعده داده بود که ما کمکتان میکنیم به اعمار از این استادیوم. دیگه بعد از او خود از او فوت شد، آل خانمش از پایش کشاندن که بیاین که وعده داده بودن بیاییم و وعده خود استاد شد.
استادیوم که قرار است آباد شود در کجا با چه امکانات آباد خواهد شد؟ کارگر صاحب، یک زمان مشخص برش هست که تا چه زمان کارش حداقل آغاز خواهد شد؟
از زمانی که ما قدر کردن که استادیوم آباد میکنیم 8 سال تیر میشه، هیچ زمین در اختیار ندارن و هیچ کدام آدرس مشخص وجود نداره که آباد میشه. فقط یک حرف وقت زمان بودن حالی صحبت کردن، اما ما ایره به فال نیک میگیرم دانان اگه استادیوم استاندارد معیاری بر افغانستان جور کنه، این خب به مفاد فوتبال افغانستان، به مفاد از این ملت هستن.
بخش از این فکر میکنم ربط به فدراسیون فوتبال میگیره که باید محل برای ساختن استادیوم تعیین شوه و حداقل اقدامات، گام های اولی را خود فدراسیون فوتبال برداره. شما چی کردین؟
این خب از قبل سالهای قبلی که 7 سال پیش اینا آمده بودن پیش رئیس جمهور کرزی صاحب، پیش دکتر صاحب عبدالله، اونا هم رفتن که برای ما زمین بده که ما استادیوم می سازیم. صحبت های خود با مقامات داشته، ما به نتیجه تا بال مانده.
یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان بود.
شنونده عزیز، ساعت نزدیک به هفت شام با وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از سید قادر جلال و همکار تکنیکی ما. حالا هم برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. شب خوش داشته باشید.